هر روز تو پر قصه و این روز هر شب تو، الهی قصه دور باشه از خنده روی لب تو. من عاشقم عاشق کنارای خیابون تو، در بند گلو بندک و تجریشم و شمون تو.
ادامه برنامه پل مدیریت امروز همراه با شما شنوندگان گرامی، میزبان جناب آقای دکتر سید احمد علوی، رئیس محترم کمیته مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر تهران، رئیس کمیته گردشگری میراث فرهنگی و ستاد سمنهای شهر تهران هستیم و من گفتگو با ایشون رو ادامه میدم. جناب آقای دکتر علوی، گفتگوهایی شد، صحبتهایی شد در ارتباط با میراث فرهنگی شهر تهران و اماکن گردشگری که حالا به جزئیات اشاره فرمودید. یه نکته وجود داره، خیلی از خانه‌هایی که در شهر تهران هستن و مکان‌هایی که وجود دارن میان تبدیل میشن به اماکن تاریخی و میراثی توی شهرمون، اما صاحبان این خانه‌ها به هر حال باید رضایت کامل رو داشته باشن. میخوام بدونم که آیا سیاستی وجود داره برای ترغیب افراد که اگر جایی رو دارن که میشه به لحاظ قدمت روش سرمایه گذاری کرد به عنوان میراث فرهنگی، بیان و به این سمت همکاری بکنن با متولیان امر.
ببینید، اتفاقا روز اولی که ما کمیته گردشگری را بر عهده گرفتیم و با دوستان میراث نشستیم، این بس مطرح شد.
بله.
ببینید، من این رو با این مثال عرض بکنم. ببینید، امروز یه زمانی همه دنبال این بودن که یه ملک که باغ باشه به حساب برای خونه انتخاب بکنند. خب در گذر زمان انقدر به حساب بد رفتار شد یا اشتباه این مسیر پیش رفت که امروز هر کسی که ملکش باغ هم هست یا خودش را آسیب دیده و مغموم میدونه و شکست خورده، یا دنبال اینه که این درخت ها را از بین ببره. و عرضم به حضور شما که خب میدونید اینا تنفسگاه های شهر تهران هستن، این باغ ها و درخت ها. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که وقتی یک کسی ملکش میشه باغ، دیگه بهش اجازه نمیدهند که تو او به اندازه ملک بغلی که غیر باغ هست منافع ببره، ساخت و ساز بکنه یا مثلا کاری انجام بده و اینها. خب ولی در عوض براش امتیازی در نظر نگرفتند که شما خب از این امتیاز مثلا باغ بودن ملکت حالا یه امتیازی هم برای در نظر میگیریم که جبران کنیم. ما با دوستان به حساب کمیسیون شهرسازی و آقای مهندس چمران توی موضوع خیلی بحث کردیم که آقای اتفاق باید بیفته، حداقل اگر یک کسی ملکش شد واجد ارزش تاریخی یا میراثی، این ناراحت نباشه، یعنی ما بتونیم کمکش بکنیم که از یه سری منافع دیگری برای این که ملک شده، چون ملکی که میشه واجد ارزش یا میراثی دیگه نمیتونن تخریبش بکنن، فقط میتونن مرمتش بکنن و خب برای حتی اطرافش هم محدودیت ایجاد میشه، چه برسه برای خود ملک. یه مصوبه ای را ما دو ماه پیش یا نه عرض بکنم دقیقا مثلا قبل از عید آخر سال گذشته به تصویب رسوندیم که به نظرم این مصوبه خیلی در حوزه مدیریت شهری و میراث فرهنگی مؤثر بود و اون مصوبه احیای بافت تاریخی تهران هست.
بله.
در اونجا ما یه سری ویژگی ها در نظر گرفتیم برای املاکی که واجد ارزش هستند، یعنی مثلا ممکنه میراثی باشن یا واجد ارزش باشن. اول بگم شهرداری تشخیص نمیده این ملک واجد ارزشه یا نیست، اون بر عهده وزارت خونه است، اونا تشخیص میدن. حالا اگر اونا نامه دادن که این ملک واجد ارزش هست، ما چه خدماتی بهش ارائه میدیم؟
بله.
اولا که عوارض مرمت این خانه ها رو صفر کردیم، یعنی اگر کسی این خانه واجد ارزش رو امروز بخواد مرمت بکنه، نیازی نیست که به شهرداری
چه بخواد در اختیار در واقع بازدید و اینها بگذاره، چه نخواد این
چه بخواد شخصی توش.
شخصی هم بخواد مرمت بکنه
با.
یک جایی که واجد ارزش هست هزینه پرداخت نمی‌کنه به هیچ وجه.
دوم عرضم به حضور شما که گفتیم آقا خب این ممکنه که برای این بنا نیاز به یه چیز پشتیبانی هایی داشته باشه که دیگه نمیتونه تو این بنا ایجاد دست ببره. گفتیم در 20% از حیات این ملک میتونه بناهای پشتیبان ایجاد کنه بدون این که برای این 20% جدید هم به شهرداری پولی بده، عوارضی بده و حتی کسر پارکینگش را محاسبه نمی کنیم. اینها امتیازاتیه که دی اگر خانه بغلیش بخواد یه دونه از اینا رو انجام بده یا تخلفش میکنن میفرستنش ماده 100 تخریبش میکنن
یا
جریمه سنگینی میگیرن ازش. ولی این اتفاق اونجا هم میفته. و نکته سوم این بود که بهش اجازه میدیم هر کاربری که وزارت میراث فرهنگی اجازه میده در این بناها باشه این داشته باشه. یعنی ما امروز اگر کسی بخواد ملک شخصیش رو تبدیل به رستوران کنه، بخواد تبدیل به محل فروش صنایع دستی بکنه، تبدیل به گالری بکنه، ما حتما به عنوان شهرداری تا عوارض اون تبدیل کاربری رو نگیریم اجازه نمیدیم و عوارض هم عوارض کمی نیست.
درسته.
ولی در بناهای واجد ارزش و میراثی اینها صرفا به همین نامه ای که میراث میده ای که شما واجد ارزش هستید ما بهشون اجازه میدهیم که این کاربری هایی را که میراث اجازه داده که کاربری های خوبی هم هست، یعنی بهشون اجازه میده گالری باشه، کافه کتاب باشه، ارزم به حضور شما که بهشون اجازه میده که محل برگزاری رویداد باشند،
بله.
مکان
فروش صنایع دستی،
صنایع دستی باشند، اینها رو هم اجازه میدن.
مشاغلی که در همین حوزه گردشگری به نوعی میگنجه یکی یکش رو میتونن راه اندازی کنن بدون اینکه عوارض رو براش پرداخت بکنن.
و این جزء اون مصوباتی بود که به نظرم تا مدت ها میتونه به احیای بافت تاریخی و واجد ارزش شهر تهران کمک کنه، ضمن این که خب ما اونجا تو مصوبه برای بازار تهران به عنوان یکی از مکانهایی که کل اون مجموعه واجد ارزش هستند هم پیشنهاد کردیم به شهرداری که شهرداری ویژه در نظر بگیره که اونجا چون ما در بازار تهران موضوعاتمون خیلی در بحث‌های مرمتی بیشتر هست،
بله.
اونجا یه کاری کردیم، من این رو هم خلاصه عرض بکنم، این که خب مرمت بازار تهران کار سختیه. چرا؟ چون به هر حال مالکین اونجا اونایی که تو مغازه ها هستن نیستند، میدونید یه بخشی از بازار تهران دست یعنی مالکیتش دست اوقافه،
بله.
اینا سرقفلی دارن، یه بخشیش دست میراث فرهنگی، یه بخشیش هم خصوصی.
درست.
این باعث میشه که الان اگر بخوان بیان پروانه مرمت از شهرداری بگیرند، فرض کنید که این که سرقفلی داره نتونه با اوقاف هماهنگ بکنه، هیچ وقت نمیتونه. بعد این بنا دیگه داره فرسوده میشه، سیمهای برق، نمیدونم اتفاقات دیگه، و خودش خب مردم اونجا دارن عبور میکنن، شما میدونید دیگه روزانه چندین هزار نفر دارن از اونجا استفاده میکنن. ما یه کاری کردیم و هزینه این مرمت هم سنگینه. ما اومدیم اولا تسهیل کردیم که امروز خود کسانی که سرقفلی دارند میتونند بیان تقاضای پروانه مرمت رو بکنن، خارج از سیستم شهرداری هم براشون پروانه مرمت رو صادر میکنیم. و در خصوص مسیرهای داخل بازار تهران هم با کسبه عرضم به حضور شما که تفاهم نامه نوشتیم، ما یه دفاتر تسهیلگری داریم اونجا، اینها تفاهم نامه نوشتن، مثلا کسبه میگن آقا ما سقف رو ترمیم میکنیم،
بله.
شما بیایید دیواره و کف رو درست بکنید. یه جاهایی کسبه سقف و دیواره رو بر عهده گرفتن، ما رفتیم کف رو سنگ فرش کردیم. تا الان 4 راسته در بازار تهران مرمت شده. این مرمت یه ویژگی دیگه هم داره، ایمنی بازار رو میبره بالا. یعنی شما وقتی مرمت میکنید کابلهای برق رو جمع میکنید، خیلی از موضوعاتی رو که ممکنه جز داشته باشه به شکل بهتری میشه، ضمن اینی که خب فضای بصری بازار هم بهتر میشه.
قطعا همینطوره. یه سوال، این بحث بازار رو باز کردید و اشاره کردید، جزء اماکنی که ارزش تاریخی دارن حساب میشه؟
بله.
یعنی عوارض و اینها شاملشون نمیشه؟
نمیشه در مورد بازار.
بله. شنونده که الان شاید این بحث رو در ارتباط با بازار شنیده باشه ممکنه این سوال پیش آمده باشه، پس ارزش تاریخی دارن و عوارضی متوجهشون نیست. راه ارتباط مردم با شما آقای دکتر علوی بفرمایید. حالا به طور کلی که مردم میدونن با شورای شهر تهران در ارتباط هستن، سامانه ها وجود داره و به طور مشخص در روزه گردشگری اگر که بخوان یه ارتباط مستقیم داشته باشن همینجا بفرمایید که چه راهی وجود داره.
ببینید ما تقریبا با تمام حوزه های فرهنگی اجتماعی مناطق 22 گانه ارتباط مستقیم داریم.
درست.
و در عرضم به حضور شما که سرای محلات هم با مدیران محلات ارتباطمون تقریبا نزدیک هست. خود ما هم در ستاد سمنهای شهر تهران در خیابان سمیه، خیابان خاقانی اونجا مستقر هستیم و حتما پذیرای دوستان هستیم، نقطه نظراتشون را دریافت میکنیم. هم میتونن دوستان به از طریق معاونین اجتماعی فرهنگی مناطق هم با ما ارتباط بگیرن، ضمن اینی که در روزهای یک شنبه و سه شنبه هم در ساختمان شورای شهر در خدمت دوستان است.
ساعتش؟
خب ما صبح تا ظهر عرضم به حضور شما که صحن علنی شورا رو داریم،
جلسات
رو داریم و عرضم به حضور شما که بعد ظهرش در خدمت دوستان.
خیلی هم عالی. میخواستم بیام روی این بحث چون جناب علی رو معرفی کردیم به شنوندهام و به مردم تهران به عنوان رئیس کمیته مشارکت های مردمی شهر تهران و همینطور ستاد سمن های شهر تهران و البته رئیس کمیته گردشگری میراث فرهنگی. حالا با توجه به اینکه ایام سال جدید رو داشتیم بیشتر هولوش بحث گردشگری صحبت کردیم که بسیار هم اهمیت داره، های اهمیت هست در شهر تهران، اما بریم سراغ حالا تو فرصت که داریم سراغ سمن ها و بحث وضعیت سرای محلات. اصلا سمن ها یعنی چی؟ بهمون بگید که راهبردشون چی هست، چه تعریفی دارن و چرا هستن تو شهرمون، چه کارایی کردن تا الان؟
ببینید سمن ها خب طبیعتاً اون سازمان های مردم نهادی هستند.
بله.
که کمک می کنند به حل مشکلات جامعه، یعنی یه جماعتی که با انگیزه های درونی، با انگیزه های انسانی، اخلاقی، اعتقادی کنار هم قرار می گیرند و میاند با همون انگیزه کمک بکنن به رفع مشکلات. این تو فرهنگ ما ایرانی ها خیلی نهادین است.
درسته.
این که عرض میکنم یعنی دیرینه هستش. خب حالا ممکنه که اینها NGO باشن، اسمشون یا تابلوشون NGO باشه، ممکنه تابلوشون گروه جهادی باشه، ممکنه تابلوشون خیریه باشه. در هر صورت اینها همون افرادی هستند که با انگیزه های انسانی و اعتقادی کنار هم قرار میگیرن تا یه مشکلی را از جامعه برطرف بکنن. و امسال هم که مقام معظم رهبری تأکید کردند بر مشارکت، این جدید نبود، از آقا چند سال پیش هم تأکید کردند که موضوعات را باید برای حلش بریم سراغ حلقه‌های میانی. حلقه‌های میانی همین مجموعه هایی هستند که حالا گروه جهادی باشن، خیریه باشن، NGO باشن، سمن باشن، کنار هم قرار میگیرن. دیدیم کرونا در کشور ما با اینی که ما به لحاظ امکانات ضعیف‌تر بودیم از خیلی از کشورهای دیگه، ولی به حمدالله با آسیب کمتری نسبت به کشورهای پیشرفته حل شد. دلیلش همین حضور حلقه‌های میانی، همین این سمن‌ها بود که کمک کردند که به حساب کشور راحت‌تر عبور بکنه.
بسیار. وضعیت سرای محلات در حال حاضر چطور هست؟
ببینید سرای محلات خب همون بحث مشارکت هستند، همون به نحوی سمنها هستند که کمک میکنند به مدیریت شهری در اداره بهتر شهر. ولی خب این نهال دیرینه شورایاری ها و بعد هم مدیریت محله متاسفانه در دوره پنجم مدیریت شهری با یک مشکلی مواجه شد و ما هم میراثدار این مشکل بودیم. به حمدالله این مشکل داره برطرف میشه. سرای محلات امسال اعتبار خوبی برای بازسازی و بهینه‌سازی این ساختمان‌هاش در نظر گرفته شده، هیئت امناهاش شکل گرفتند. انشالله که با قوت و قدرت این هیئت امنای سرای محلات هم میان کمک میکنند که سراها فعالتر بشند. سراها قرار هست محلی باشه و قرارگاهی باشه برای اینی که مردم کنار هم جمع بشن و برای محله خودشون برنامه ریزی کنند.
و برای اینکه به این هدف رسید توی حالا یکی دو جمله پایانی اگه بخواید برامون بگید، بهترین سیاست کدام هست برای جلب مشارکت مردم و اینکه برای اداره بهتر شهر مردم بیان پای کار وایستن؟
ببینید، مردم اگر به ما اعتماد بکنند حتما به حساب میان پای کار ما.
و ما... نکته‌ای که باید قابل اعتماد و اتکا باشه چیست؟
به نظرم اتفاقا اون نکته اساسی که وجود داره اینه که وقفه‌ای که افتاد بین به حساب اون دوره‌ای که داشتند مردم مشارکت می‌کردند در سرای محلات و بعد از یه مدتی که شورایاری‌ها دچار مشکل شد تا زمانی که ما توانستیم هیئت امنای محلات را راه بندازیم، یه مقداری شاید به اعتماد مردم نسبت به این مجموعه سرای محلات لطمه زده. حتما باید مدیریت شهری و همه مجموعه های اثرگذار بیان کنار هم قرار بگیرن، مجددا مردم اعتماد بکنن. ما به مردم باید رو بندازیم و از مردم بخوایم که به ما کمک کنند، وگرنه با این هزینه ها و تورمی که داره به حساب بالا میره برای اداره شهر، اگر مردم پای کار مشارکت شهر نیان، مشارکت در اداره شهر نیان، بعیده که تا چند سال دیگه با این بودجه ها ما بتونیم شهر رو به خوبی اداره بکنیم. حتما باید مردم بیان و به ما کمک بکنیم.
بسیار خب، درود به شما، خدا قوت میگم و یک بار دیگه در دقایق و ثانیه‌های پایانی برنامه امروزمون تبریک میگم روز شوراها رو به جناب عالی و دستن در کاران مدیریت شهر تهران و اداره شهر تهران. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید احمد علوی، رئیس محترم کمیته مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی و همطور ستاد سمنهای شهر تهران که توی این برنامه پل مدیریت حضور پیدا کردید و صحبت کردید از این طریق با مردم شهر تهران.
من هم ممنونم از شما و همه دستن در کاران این برنامه. امیدوار هستم که این چند دقیقه‌ای که ما خدمت شما و شنوندگان محترم بودیم مفید بوده باشه.
انشالله. خیلی خیلی متشکرم از شما و سپاسگزارم از شنوندگان عزیز و گرامی شبکه رادیوی تهران که در این برنامه کنار ما بودن. خیلی سپاسگزارم از توجهتون شنوندگان عزیز و گرامی و ازتون خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر در پل مدیریت. تا درودی دیگر، بدرود، خدا نگهدارتون.
اگه به مدیران شهری دسترسی ندارید،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو نده،
اگه نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین،
اگه نمیدونین در ادارات از کجا باید شروع کنین،
اگه تشکری، گره‌ای، حکایتی یا شکایتی از مدیران شهری دارید،
اگه فکر میکنین بین شما و مسئولان اداره های شهرتون پلی نیست،
این خبر رو به یاد بسپارید و به اطلاع دوستان و آشنایان نیز برسانید.
پل مدیریت رادیو تهران افتتاح شد تا شما هر جای استان تهران که هستید به مسئولان و مدیران شهری دسترسی داشته باشید.
با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
پل مدیریت.
زمین بی من مرو یا ای زمان بی من مرو ای حیا بی من مدار ای زبان بی من مخار ای نظر بی من مبین و ای روان بی من مرو ای نظر بی من مبین و ای روان بی من مرو جهان با تو خوش است این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است
موسیقی.